ساعت 19:07 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 9 آبان سال 1394 خورشیدی برابر با 31 اکتبر 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌هایی از ایران و جهان. در اتاق فرمان شهرام با ما خواهد بود و در اتاق خبر هم رضا جمالی. من سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدیم که مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون سفیده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت روسیه در قاهره اعلام کرد که همه 224 سرنشین هواپیمای روسی در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. به گفته مقام‌های مصری تاکنون 15 جسد به سردخانه منتقل شده است. این هواپیمای روسی که بامداد شنبه از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در پرواز بود، دقایقی پس از پرواز در شمال مصر سقوط کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد و دستور داد که یک تیم تحقیقاتی به محل سقوط هواپیما اعزام شود. مقام‌های مصری اعلام کردند که هواپیمای نظامی این کشور جعبه سیاه این هواپیمای روسی را پیدا کردند. در خبر دیگر، یک گروه شبه نظامی وابسته به داعش در مصر در بیانیه‌ای مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بیانیه روز شنبه از طریق یک حساب توییتری منتسب به هواداران گروه خلافت اسلامی منتشر شده است. پیشتر مقامات امنیتی مصر نقص فنی احتمالی را علت سقوط این هواپیما مطرح کردند. پایگاه خبری اعماق نزدیک به گروه خلافت اسلامی نیز ادعای مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسی از سوی این گروه را منتشر کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات رسمی علت سقوط این هواپیما مشخص نشده است. وزیر خارجه بحرین شنبه 9 آبان در یک همایش امنیتی در منامه از در تازه ترین موضع‌گیری علیه آنچه که دخالت‌های ایران در منطقه نامید، مدعی شد که ایران مانند داعش کشورش و دیگر کشورهای عربی را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ خالق بن حمد آل خلیفه افزود حمایت ایران از خرابکاری در کشورهای عربی کمتر از خطرات پیکارجویان جهادگرای حکومت اسلامی نیست. وزیر خارجه بحرین در مورد این اظهارات خود توضیح بیشتری نداد. ادامه تنش‌ها میان دو کشور ایران و بحرین تاکنون باعث اخراج کاردار ایران از منامه و فراخواندن سفیر بحرین از تهران شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات این کشور با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحثایی بود که میان دو طرف صورت گرفته است. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه‌ای در مورد اجرای برجام تاکید کرده بود. به گفته آقای ظریف، تسریع در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داد. وی در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شدند، تعداد مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است تا پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شده در آن کشور تطبیق داده شود. در حادثه منا که 2 مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. و خبر آخر این که خبرگزاری خانه ملت از سفر مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به ایران در 16 آبان خبر داد. بر اساس این گزارش، مارتین شولتز در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا قرار است در این سفر یک روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیدار کند. سپیده.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز شنبه در شبه جزیره سینا در مصر سقوط کرد و تمام سرنشینان این هواپیما جان باختند. در این مجله آخرین خبرها در این باره را خواهیم شنید. وزیر خارجه بحرین در کنفرانس منامه گفته که خطر ایران برای کشورهای منطقه کمتر از خطر داعش نیست. گزارشی داریم در این باره. تنها یک روز پس از نشست وین درباره بحران سوریه که از ایران هم برای نخستین بار دعوت شده بود، واکنش‌ها در این زمینه در ایران همچنان ادامه داره. در گزارشی به جزئیات بیشتر در این باره خواهیم پرداخت. و برای علاقمندان به خبرهای ورزشی هم از تازه ترین خبرها از دنیای ورزش میگیم. میزگرد هفتگی رادیو فردا همین بار با حضور سه کارشناس برگزار میشه که به موضوع واژه نژاد در شاهنامه فردوسی پرداختن. گزارش ها و تحلیل های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز شنبه در شبه جزیره سینا در مصر سقوط کرد و تمام سرنشینان این هواپیما جان باختند. فرین آسمی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر در این باره رو به ما بگه. فرین، آخرین خبرها در این باره در این حادثه چی بوده؟
سپیده، ساعتی پیش خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یک گروه شبه نظامی وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش در مصر ادعا کرده که هواپیمای روسی رو سرنگون کرده. خبرگزاری رویترز دقایق پیش گزارش داد که این ادعا در وبسایت اعماق که به عنوان خبرگزاری نیمه رسمی گروه خلافت اسلامی فعالیت میکنه منتشر شده. اما وزیر حمل و نقل روسیه قبل از اینکه من به استودیو بیام خبر داد به خبرگزاری اینترفاکس در یک گفتگوی اختصاصی، گفته که این کشور نمیتونه ادعای گروه وابسته به خلافت اسلامی رو در مورد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری با موشک زمین به هوا تایید بکنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت روسیه در قاهره اعلام کرده که همه 224 سرنشین هواپیمای روسیه پرواز 9268 در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. به گفته مقام‌های مصری تاکنون 15 جسد هم به سردخانه منتقل شده. مقام‌های مصری اعلام کردند که هواپیماهای نظامی این کشور لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی رو که صبح روز شنبه در منطقه کوهستانی در شمال مصر سقوط کرد یافتند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز اول آبان یعنی فردا یک شنبه رو روز عزای عمومی اعلام کرده. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که کمیته‌ای تشکیل میشه برای تحقیق درباره علت این حادثه و روسیه میگه که احتمالاً مقررات امنیت پرواز یا آماده سازی هواپیما برای پرواز نقض شده و تیم تحقیق کننده قراره که از سن پترزبورگ به مصر سفر بکنه. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که سخنگوی دولت مصر گفته آمبولانس به محل سقوط هواپیما اعزام شدن تا اجساد رو به طرف سردخانه هدایت بکنن و بقایای هواپیما که به دو نیم هم تقسیم شده در شمال صحرای سینا پیدا شده.
خب در دقایق ابتدایی در واقع که خبر منتشر شد گفتن که احتمالاً نقص فنی دلیل سقوط هواپیما بوده. الان هم که ادعای در واقع گروه خلافت اسلامی رو رد کردن، بنابراین چی میتونه باشه دلیل؟
هنوز هیچ دلیلی برای سقوط این هواپیما به صورت رسمی اعلام نشده. تحقیق همچنان ادامه داره. خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داد که اوایل روز شنبه امروز ایمن المقدم، یک مقام مصری در کمیته سوانح هوایی، به رسانه‌های محلی گفته بود که این هواپیما برای مدت کوتاهی ارتباطش با برج مراقبت قطع شده، اما در فضای هوایی ترکیه بوده. ساعتی بعد همون مقام مسئول گفت که هواپیما سقوط کرده و خلبان قبل از قطع شدن ارتباطش با برج مراقبت اعلام کرده که هواپیما دچار مشکل مشکلات فنی شده و اون قصد داره که هواپیما رو در نزدیکترین فرودگاه به زمین بنشونه. هواپیما در نزدیکی فرودگاهی در منطقه العریش سقوط کرده و این محل هم جایی هست که ارتش و نیروهای امنیتی مصر با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی می‌جنگند. شبه نظامیانی که در شمال صحرای سینا هستند تاکنون هواپیمای مسافربری یا جت‌ها رو سرنگون نکرده بودند. بنابراین هنوز مشخص نیست که آیا واقعا ادعای یک گروه شبه نظامی وابسته به گروه خلافت اسلامی مبنی بر این که با موشک زمین به هوا این هواپیما رو سرنگون کرده درسته یا نه، ولی یک مقام ارشد مصر در کنترل هوایی این کشور به خبرگزاری فرانسه گفته که خلبان در آخرین گفتگویی که با این مقام داشته بهش گفته که سیستم رادار هواپیما مشکل داره.
پیشتر فرین در خبرها گفته شد که در واقع این هواپیما از شرم الشیخ به کجا میرفته، ولی یه بار دیگه لطفا برای شنونده هایی که هم اکنون به ما پیوستن میتونی بگی که مقصد این هواپیما کجا بوده؟
بله، این هواپیمای مسافربری روسی که ایرباس A321 بود، 217 مسافر و 7 خدمه پرواز داشت، از شرم الشیخ به سمت سن پترزبورگ میرفت و 20 دقیقه بعد از بلند شدن از شرم الشیخ سقوط کرد. رنج سنی مسافران از کودک 10 ماه تا یک خانم 77 ساله بوده. شرم الشیخ مقصد توریست های روس هست و تعداد زیادی از توریست های روس سالانه به این بندر به مسافرت میکنن تا از هوای اون لذت ببرن، از دیدنی هاش لذت ببرن.
سپاسگزارم فدین آسمی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه بحرین در نشست امنیتی منامه امروز گفت خطر ایران برای کشورهای منطقه کمتر از خطر داعش نیست. این سخنان در حالی بیان می شود که تنها یک روز از نشست وین در ارتباط با سوریه می گذرد. در این نشست ایران در کنار روسیه از حامیان دولت بشار اسد بود. پروانه وحیدمنش گزارش می دهد.
اظهارات تأخیر وزیر خارجه بحرین در مقایسه خطر ایران با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش برای منطقه در حالی صورت گرفته است که اوایل مهر ماه گذشته دولت بحرین کاردار سفارت ایران در منامه را عنصر نامطلوب نامید و دستور داد ظرف 72 ساعت کشور بحرین را ترک کند. بحرین مدعی بود ایران در امور داخلی کشورش دخالت می کند. پس از این اقدام بحرین، ایران نیز کاردار آن کشور را عنصر نامطلوب لقب داد و از او خواست ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. علی سعدزاده، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بهار عربی را مقدمه تنش روابط ایران و بحرین می داند.
بعد از انقلاب تا حدودی مسکوت بود رابطه ایران و بحرین و چندان تشنجی نداشت، ولی بهار عربی باعث شد که ایران هم احساس بکنه که، یا مقامات ایران احساس بکنن که این بهار عربی هم که به بحرین رسیده و اگر به خاطر داشته باشی در میدان لؤلؤ بحرین همونطور اهالی بحرین تجمع میکردند، ولی به هر حال با دخالت عربستان سعودی این کار به پایان رسید و مردمی که اکثریتشون شیعه هستن نتونستن بر خانواده آل خلیفه که اقلیت سنی هست پیروز بشن. عربستان سعودی هم با حمله نظامی مانع این پیروزی شد و از اون موقع به بعد حاکمان بحرین برای نشان دادن این که این مخالفین و این تظاهر کننده ها افراد ملی و وطن پرست نیستن، بیشتر سایه ایران رو بزرگتر کرد. البته ایران هم دخالت‌هایی می‌کرده و می‌کنه.
روز چهارشنبه گذشته مقامات بحرینی از کشف یک انبار بزرگ سلاح در این کشور خبر داده و گروهی را در ارتباط با قاچاق اسلحه به بحرین دستگیر کردند که دولت منامه معتقد است در ارتباط با ایران بودند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است دولت بحرین برای اهداف سیاسی خود اپوزیسیون شیعه بحرین را در ارتباط با ایران معرفی می‌کند.
طبیعتاً در این فضای تنش آلود که بین دو طرف وجود داره، دولت بحرین برای اینکه هرچه بتوانه سرکوب رو در داخل بالا ببره، بهترین بهانه‌اش این هستش که اون جریان مخالف و معارضی که در درون کشور وجود دارد و انتصاب به خارج بده و چه جایی بهتر از جمهوری اسلامی که علناً حتی در حد سطح مراجع حمایت کردن از جنبش مردم در اونجا.
گروه های بحرینی شیعی و معترض به دولت کنونی بارها ارتباط خود با ایران را رد کردند. حسین علیزاده در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
جالب این هستش که حزب الوفاق که حزب مهمی در شیعیان بحرین هستش، اونها خودشون ادعا کردن که ما تابع جمهوری اسلامی نیستیم، الگوی ما جمهوری اسلامی نیست، ما مطالبات ملی خودمون رو داریم و بنابراین خواستن بهانه دست دولت رو اونجا ندهن. اما با توجه به اینکه به هر حال ایران در سوریه حضور داره، در بحرین حضور داره، دوستی‌ها رو کمک میکنه، به هر حال بیان اینکه مقداری اسلحه گیر اومده در بحرین و اینها از ایران بوده، یک صورت موجهی برای خودش پیدا میکنه.
از آغاز بهار عربی در کشورهای منطقه، ایران نیز نقش جدیدی در روابط خود با کشورهای عربی بازی میکند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب معتقد است بر مبنای بنیانهای ایدئولوژیکی که حکومت ایران بر پایه آن استوار است، روابط ایران با کشورهای منطقه شکل گرفته است.
رابطه سیاسی ایران با کشورهای منطقه در حال قطبی شدن هست، یا مثل عراق و سوریه هست که ایران رابطه کمابیش خوبی داره، یعنی دولت‌های مرکزیش، یا با کشورهای منطقی هست که سنی نشینی هست که به هر حال رابطهشون متشنج هست، هم با عربستان سعودی، هم با بحرین، هم با کویت، هم تا حدودی با امارات متحده عربی. یعنی جنگ شیعه و سنی یه جوری این اختلافات مذهبی حالت اختلافات نظامی هم گرفته.
سخنان وزیر خارجه بحرین در نشست امنیتی منامه، آنطور که علی سعدزاده میگوید، اعلام دیدگاه کشورهای عربی است نسبت به تنش‌هایی که ایران به زعم دولت‌های عربی در منطقه ایجاد کرده است.
حرفی رو که وزیر امور خارجه بحرین توی یک کنفرانسی در منامه پایتخت بحرین زده، در حقیقت یک حرفی است که خاصه در مجامع عمومی با حضور وزیر دفاع آلمان توی این جلسه و با حضور نمایندگانی از انگلستان و تونس و عراق خواسته بگه که به هر حال مشکلی که داریم توی این کشورها یک طرفش ایران هست. به همین التم آقای خلیفه گفته که وزیر امور خارجه بحرین گفته که خطر ایران در منطقه کمتر از خطر داعش نیست، و این حرفا یک روز پس از کنفرانس سوریه که ایران در شرکت کرده حرفای خیلی معناداری هست.
بحرین چندی پیش خبر داد از تهران به اتهام دخالت در امور داخلیش به سازمان ملل متحد شکایت کرده، اتهامی که ایران بارها آن را رد کرده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک روز پس از کنفرانس یک روزه سوریه در وین که برای نخستین بار از ایران هم برای شرکت در آن دعوت شده بود، واکنش‌ها به اجلاس سوریه در ایران ادامه دارد، در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی از گنجانده شدن نظرهای ایران در بیانیه پایانی میگوید. اما برخی رسانه‌های تندرو ادعا می‌کنند سفر آقای ظریف به وین بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف پس از بازگشت از وین به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت نشست وین بسیار جدی بود و در حالی که گروهی از شرکت کنندگان تلاش داشتند که باید راجع به سرنوشت آقای اسد تصمیم گیری شود، ایران با این تلاش مخالفت کرد و نکاتی را مطرح کرد که به گفته آقای ظریف در بیانیه نهایی نیز آمده است.
تلاش‌هایی از سوی برخی از شرکت کنندگان این بود که راجع به آقای اسد باید تصمیم گرفته بشه. ما گفتیم که طرف‌های موضوع سوریه مردم سوریه هستند. آینده سوریه باید توسط مردم سوریه تصمیم گیری بشه. دومی که ما تأکید کردیم که باید با تروریسم مقابله بشه.
از سوی دیگر روز شنبه چند نماینده و گروه تندرو مخالف با مذاکره با آمریکا اعلام کردند که شرکت آقای ظریف در کنفرانس وین بدون اجازه آقای خامنه‌ای بوده است. باقر حسینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت مسئولان وزارت خارجه جواز ورود به مذاکره با آمریکا غیر از موضوع هسته‌ای را ندارند، چون به گفته او مذاکره با آمریکا جز این که با آنها فضا و فرصت داده شود تا مانور بیشتری دهند فایده‌ای برای ایران ندارد. وحید احمدی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هیچ کس حق مذاکره غیر هسته‌ای با آمریکا را ندارد و تردیدی نیست که وزارت خارجه نسبت به این موضوع آگاهی لازم را دارد. سایت رجا نیوز متعلق به روحانی تندرو محمد تقی مصباح یزدی هم روز شنبه نوشت وزیر خارجه به بهانه نشست وین برای حل بحران سوریه به اتریش سفر کرد و در اقدامی نابجا ضمن دیدار با جان کری مجددا با وی دست داد. رجا نیوز می نویسد نفس سفر ظریف به وین محل انتقاد نیست، بلکه دیدار دو جانبه وی با وزیر خارجه آمریکا چه در موضوع هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای مصداق عینی نقض دستورالعمل آقای خامنه‌ای درباره ممنوعیت هر گونه مذاکره با آمریکا بوده است. اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی اما به خبرگزاری تسنیم میگوید اینکه بعضی از رسانه‌های داخلی اینچنین مطرح می‌کنند که ایران و آمریکا مذاکره مستقیم درباره سوریه داشتند، نشان دهنده ضعیف و نفس بودن آنهاست، چون ایران به گفته آقای کوثری به غیر از موضوع هسته‌ای به هیچ وجه در موضوع دیگری با آمریکا مذاکره نمی‌کند. قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در تهران درباره حضور ایران در اجلاس سوریه به رادیو فردا میگوید
قدرت منطقه بودن البته یک شرایط و الزاماتی داره، ایران بعضیاش رو داره بعضیاش رو نداره، مثلا با قدرت اقتصادی هم باشه که ایران الان در تنگنای اقتصادی شدید هست، اما مثلا عربستان میبینید که امکانات اقتصادی مالی فراوانی داره، اما توانمندی های نظامی و جمعیتی و روانی ایران رو نداره. لذا این که حالا ایران قدرت منطقه هست یا نه یک امریست نسبی، خیلی مطلق نیست. الان هم که ایران رو دعوت کردن این دعوت یک حدی تعارف هست و با این که حالا ایران نقش عمده‌ای در بحران سوریه داره، علاقمند هست که بشار اسد در قدرت بمونه. در این حال عمده‌ترین دشمنی که ایران در منطقه داره حالا داعش هست، چون داعش در حال خط مقدمش برای درگیری علیه شیعیان هست، اما در بعضی از چیزها با اون ائتلافی که تشکیل شده نه تنها همسویی نیست بلکه تضاد هم وجود داره. بنابراین حضور ایران یک حضور شیشدانگ و صد درصد نیست.
از آقای شعله سعدی پرسیدم با توجه به واکنش‌ها در ایران نسبت به حضور در کنفرانس سوریه چه پیامدی حضور در این کنفرانس می‌تواند برای رابطه جناح‌های سیاسی با خود همراه داشته باشد.
در این خصوص هم واکنش های حیفای سیاسی ایران متفاوت هست. بعضی ها میگن خب این یک وسیله برای نزدیکی ایران و امریکا میشه که این رو بعد نمیتابند، برعکس بعضی ها که میتونه گرایش دولت فعلی هم در اون دیده بشه این رو یک قدم به پیش تلقی میکنن. تقریبا چیزی شبیه همون مذاکرات اتمی ایران و 5+1 هست که واکنش های متفاوت و بعضا متضادی رو در ایران برانگیخت. در این مورد خاص هم چیزی شبیه اون میتونه قابل تصور باشه.
کنفرانس وین روز جمعه با هدف حل سیاسی بحران سوریه و با شرکت 17 کشور جهان از جمله ایران، روسیه، عربستان، آمریکا و ترکیه برگزار شد.
گزارش جواد کوروشی بود درباره واکنش ها به حضور ایران در کنفرانس وین با محور بحران سوریه. رضا رفیعی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس خوزستان امروز شنبه اعلام کرد که شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان طی 3 روز اخیر به حدود 11500 تن رسیده است. به گفته آقای رفیعی 192 تن از این افراد در بیمارستان‌ها بستری شدند. ساعتی پیش با کارمند یکی از مراکز درمانی در اهواز گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که به طور متوسط در این روزها چه میزان بیمار تنفسی به محل کار او مراجعه کردند.
حدوداً چین سریزی که این بارونها حالا خیلی زیادتر شده به نسبت هفته های قبل، اخبار هم اعلام کرده که این بارونها اسیدی هستن و تا اونجایی که میتونن مردم زیرشون برن، ولی خب به هر حال پیش میاد که بره. حدوداً توی مرکز ما روزی مثلا 150-200 نفر مراجعه میکنن، با توجه به اینکه مرکز ما این مرکز خصوصیه و این آمار ممکنه توی دولتی ها خیلی بیشتر باشه.
شما برای این در واقع خدماتی که ارائه میدین و در واقع سرویس دهیتون چه میزان رو درخواست میکنین از مراجعه کننده ها؟ چقدر باید هزینه بپردازن؟
ما چون یه مرکز خصوصی هستیم تمام هزینه رو از بیمار میگیریم. خب به طور متوسط حالا با توجه به چیزایی که بهش تعرضت میشه بین حداقل 60,000 تومان هزینه ویزیت و تدریج و اینا کلن تا 100-150,000 تومان این مال مواردی که فقط اورژانسی هستن، یعنی 1-2 ساعت اورژانس درمان میشن میرن. اگر بستری بشن که تو بخش داخلی حدود مثلا شبی 800,000 تومان هست، تو بخش آی سی یو اگر خیلی بدتر باشه حالشون حدود شبی 1,300 1,400. ولی اکثر مواردی که ما داشتیم اورژانسی مشکلشون حل شده و رفتن.
بعد خانم شیدا، گفته میشه که در مواردی ماسک اکسیژن، اسپری تنفس، داروهایی که قرار هست استفاده بشه برای بیماران وجود نداره، با کمبودش مواجه میشن. شما تجربه این رو داشتید توی مرکزی که کار میکنید؟
قطعا همینطوره، چون با توجه به اینکه ما یه مرکز خصوصی هستیم که همیشه همه چیزمون کامله، باز ما کم آوردیم. یعنی دو شب برای ما بحران اعلام کردن و مثلا تمامی داروهایی که استفاده میشد و حتی از بخشهای دیگه بیمارستان جمع کردن و آوردن تو اورژانس و باز هم کم اومد. از ساعت حدود 3 صبح مجبور شدن که مسئول داروخانه رو بخوان که دوباره این حالا داروها و اکسماکس و اینا رو بهشون بده. ولی خب چون اینجا مرکز خصوصی، خب پولشون میدن و تعیین میکنن. ممکنه که توی دولتی یا بله خیلی اتفاق افتاده باشه. ما خودمون تقریبا دیگه تخت نداشتیم، یعنی دیشب پریشب تو راهروی اورژانس هم حتی مریض خوابون دادیم. دولتی ها خیلی تازه وضعشون بدتر از این هاست. البته موارد زیادی هم ما توی بیمارستانمون داشتیم که موارد اطفال و استفراغ و این مشکلات گوارشی که گفتم که باز خیلی زیاد توی این سلوس شایع شده، خصوصا بین بچه ها، جوری که اصلا بیمارستان ابوذر که بیمارستان نوزادان اهوازه تقریبا دیجا نداره که این بچه ها رو پذیرش کنه. مثلا خب آمار درستی از این نیست، فقط بیشتر همون تنفسی ها رو اعلام میکنن. میتونم نمیتونم بگم دقیقا چند نفره، ولی این مشکل هم خیلی زیاد توی سلوس پیش اومده.
مشکل پوستی هم کسی مراجعه کرده؟ چون از اونجایی که میگن بارونای اسیدی، در واقع اگر که بخوایم بگیم که نوع این باران ها باران های اسیدی هست، غالبا بعد مشکل چشمی، ناراحتی های چشمی، پوستی هم وجود داشته باشه. شما مواردی مراجعه کردن که مشکل پوستی داشته باشن؟
امسال من اصلا همچین چیزی رو نشنیدم، ولی پارسال چرا دقیقاً خیلی موارد داشتیم که کهی تمام پوست مثلا صورتشون که بارون خورده بود کهی زده بود. امسال واقعا همچین چیزی ندیدم، ولی خب برای اینکه دیگه مردم همه میدونن اینقدر همه هی به هم میگن بارون اسیدی که خیلی کسی زیرش نمیره، مگه مجبور بشه اونم حالا با یه چتری با ماشین کسی نمیره زیرش وایسه. ولی پارسال که حالا اینقدر اطلاع رسانی نشده بود، چرا من خودم حداقل 3-4 مورد کهی زدگی دیدم.
اگر شما خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره تلفن 20420221122112 با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما در میون بذارید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه تلگرام، در کانال تلگرام رادیو فردا برید و اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. آدرس تلگرام ما هست telegram.me یعنی me/radiofarda.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
تساوی در 81مین شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران که روز گذشته رقم خورد، روز شنبه خبر اول رسانه‌های ورزشی این کشور بود. بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس دیروز در چارچوب هفته 11ام لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به تساوی 1-1 انجامید. بیشتر کارشناسان فوتبال از این دیدار به عنوان یک مسابقه پرافت و خیز و پرهیجان نام بردند. همچنین به زعم کارشناسان داوری، داور ایرانی این مسابقه محسن ترکی و تیم داوری او یک روز کم نقص و کم اشتباه را پشت سر گذاشتند. این 37مین تساوی تیم‌های قرمز و آبی تهرانی در تاریخ فوتبال باشگاهی ایران بود. در مرحله نیمه نهایی 11مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان که در برزیل در جریان است، بامداد امروز تیم پیکان نماینده ایران قهرمان آسیا مقابل نماینده برزیل میزبان به میدان رفت و در پایان با شکست 3-0 مقابل حریف از صعود به فینال باز ماند. تیم والیبال پیکان که در مرحله گروهی نمایندگان مصر و آرژانتین را شکست داده، امشب در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی یک بار دیگر به مصاف نماینده والیبال آرژانتین می‌رود. تیم فوتبال بایر مونیخ با توقف مقابل آینتراخت فرانکفورت نتوانست به رکورد کم نظیر 11 برد پیاپی در بوندسلیگای آلمان برسد. شاگردان پپ گواردیولا که با 10 برد متوالی رکورد بهترین شروع فصل را کسب کردند، دیشب در آغاز هفته 11ام بوندسلیگا در خانه فرانکفورت با تساوی بدون گل متوقف شدند، اما با 31 امتیاز همچنان در صدر جدول دست نیافتنی هستند. هفته دهم فوتبال لالیگای اسپانیا هم دیشب با توقف 1-1 اتلتیکو مادرید مقابل دیپورتیو لا کرونا آغاز شد. اتلتیکو مادرید با این تساوی فرصت صدرنشینی را از دست داد و در رتبه سوم ماندگار شد. تیم‌های اول و دوم جدول رئال مادرید و بارسلونا امشب بازی دارند. رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میزبانی از لاس پالماس را بر عهده دارد و بارسلونا به میهمانی خطافه می‌رود. و امشب بازی داغ و حساس هفته 11 فوتبال سری آ ایتالیا در ورزشگاه سان سیرو در شهر میلان در دستور کار است، جایی که اینتر میلان باید از تیم اول جدول آستر روم پذیرایی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 7:30 شب در تهران هست و ما به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم و مروری میکنیم آخرین خبرها رو با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون سفیده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت روسیه در قاهره اعلام کرد که همه 224 سرنشین هواپیمای روسی در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. به گفته مقامات مصری تاکنون 15 جسد به سردخانه منتقل شده است. این هواپیما که بامداد شنبه از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در پرواز بود، دقایقی پس از پرواز در شمال مصر سقوط کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد و دستور داد یک تیم تحقیقاتی به محل سقوط هواپیما اعزام شود. مقام‌های مصری اعلام کردند که هواپیماهای نظامی این کشور جعبه سیاه این هواپیمای روسی را پیدا کردند. در خبر دیگر، یک گروه شبه نظامی وابسته به داعش در مصر در بیانیه‌ای مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، این بیانیه روز شنبه از طریق یک حساب توییتری منتسب به هواداران گروه خلافت اسلامی منتشر شده است. پیشتر مقامات مصری نقص فنی احتمالی را علت سقوط این هواپیما مطرح کردند. در صورت این ادعا در حالی مطرح شده که تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات رسمی علت سقوط این هواپیما مشخص نشده است. خبرگزاری خانه ملت از سفر مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا به ایران در 16 آبان خبر داد. بر اساس این گزارش، مارتین شولتز در رأس هیئتی پارلمانی به تهران سفر خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا قرار است در این سفر یک روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران دیدار کند. شمار بیماران تنفسی در استان خوزستان طی 3 روز اخیر به حدود 11500 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رفیعی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس خوزستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت که 192 تن از این افراد در بیمارستان بستری هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت مراجعه این شهروندان به مراکز درمانی را مشکلات تنفسی ناشی از بارش باران و مواردی همچون تنگی نفس و سرفه اعلام کرده است. پیشتر مدیر کل محیط زیست استان خوزستان فعالیت صنایع در این استان رطوبت 95% پس از بارندگی و عدم جریان هوا را از جمله عوامل این مشکلات تنفسی ذکر کرده بود. علی جنتی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی ایران از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داد. وی در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شدند، تعداد مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است تا پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شده در آن کشور تطبیق داده شود. در حادثه منا که دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. و خبر آخر این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات این کشور با گروه 5 به علاوه 1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. وی روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه‌ای مبنای بسیاری از بحث‌هایی بود که میان دو طرف صورت گرفت. آیت الله خامنه‌ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه‌ای در مورد اجرای برجام تأکید کرد. به گفته آقای ظریف، تسری در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه مطرح شد.
سپاسگزارم رضا جمالی و ممنون از شما که تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. با پخش میزگرد هفتگی دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من سپیده بکام از شما خداحافظی می‌کنم و آرزو می‌کنم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی داشته باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قوم‌گرایی‌های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ‌نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی‌ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ‌نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی میتوان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از میهمانان این برنامه و برنامه آینده دیدگاه‌ها. جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه ترین نسخه شاهنامه می دونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در می گیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه، فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش می کنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش می کنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف می کنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث‌ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشه. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یک جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاح‌های قوی‌تر از هر زمانی برای اشاعه نجات پرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اونم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان اون روز بودن و پیش از آنها هخامنشی‌ها تنها قدرت جهانی آن روز بودن و پیش از هخامنشی‌ها باز مادها وارد شده بودن و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می شدن. این ساسانیان به یک همچین گذشته ای تکه دارند و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها قاعدتا دست نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمی برد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودن در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدن، مسلط شدن، بنابراین در واقع تجاوز کردن به کشور ایران، کشور ایران رو به چنگ آوردن. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم. در هیچ جای جهان نیست به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نجات پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه، اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینا خودشون بیشتر نجات پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبل‌های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نجات در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه‌های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی‌های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلاً ویژگی‌های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیاز نوچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم و ساختارهای جدید، و البته متاسفانه برای اینکه میگم متاسفانه یک ارزش گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته، متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیدی دارن. جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو یا از دست میدن یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یک پهلوانی داریم به نام طوس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنن، و از اون سو ما در طرف کیوان یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان بیسر رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایرانی رو که در صحنه و بر او مرثیه میخونه، یک شخصیت بسیار برجسته که حتی در شاهنامه ما ببینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی اینکه قطعا نیت واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیت این صلح دوستیه. متعاد شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه، یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره این تصوراتی است که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است، چه له چه علی. یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقلید او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم، واقعا می‌بینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینا رو که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای سردی، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دچار نازمانی بشیم، نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی هم متشکر از پیش آوردن این مطلب آنکرونیست یا نازمانی که دقیقاً همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید. به نظر من بعد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش، مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورای آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ابیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی اینکه خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینو جمع میکنن چیه، و خب این 100% چیزی که باید توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماورالنهر و خراسان، که در دوره‌ایه که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سقدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جز اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرن نیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوقل مرو شجر خانوادگیشون، یعنی این یک چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، واقعا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع‌آوری میکنه به اون سلسله. درسته من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی و معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو پرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبت که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجمهای فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه بودن و با این زبان گویش میکردن تضعیف شده بودن و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشن. نظرتون درباره این گفته های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این میکنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم. توجه میکنی و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعدا عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهن دوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضیا حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهن دوستی ایرانی است، غیر از این چیزی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضح ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران، در شاهنامه ده ها مورده که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. ببینید یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت، چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد. یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اونو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده متن میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه یک حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسان دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفار شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه. ولی فردوسی در پا بر جا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم
باشه. ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای صدری رو بعد از ایشونم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث. بعد
بله.
آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفا.
همونجوری که عرض کردم، بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجع به متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن. بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم، ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خود 30 سال هر چقدر سالهایی رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه، 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. من منظورم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابو منصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه، به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست، یک آدمی که حاکم محله منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه. یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی یه همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشن از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آنکرونیزمی که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن، آیا ما واقعا مفهوم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده. من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیداً نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه احتیاج داره.
بسیار خب آقای صدری، شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی اینکه در این شکی نیست که عبدالرزاق عبدالمنصور عبدالرزاق این فردی بوده که می‌خواسته با جمع‌آوری این خدای نامک‌ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، قطعاً می‌خواسته از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه. خودش رو صحبت نژاد کردیم، برای خیلی از اینها برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان رحمی بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تو قطازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، که خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابو منصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابو منصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حدیث که او داره، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش بده درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعاً یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در اینکه شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده و سوء استفاده سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه دارید یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم، چون این بی ربط نیست. ببینید درسته ابو منصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابو منصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته اینو، ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. اون چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته، ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته، ادبی ملی یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورشو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از 1000 بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست به سرایت و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود. شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اونجایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید. شما نمیتونید این احساسات از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید یا نخوندید یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هر چه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
بحث درباره شاهنامه فردوسی را در هفته آینده با سه میهمان کارشناس برنامه پی میگیریم. با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
فهید مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد، اما مقام‌های ایران گزارش او را حاوی اتهام‌های بی‌اساس توصیف کردند.
اگر وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی‌گذارد احمد شهید به ایران بره؟
ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان، این را خانه آزادی می‌گوید. من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.